بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خوابهایی که با حوادث اتفاق افتاده گذشته یا با حقایق الهیه و معارف اسلامیه هماهنگی باشه و خوابهایی که آینده‌ای پاک، روشن و نورانی رو به انسان ارائه میده از جانب پروردگار مهربان عالم، در قرآن و در روایات به عنوان رؤیای صادقه و خواب درست تلقی شده. خواب حضرت یوسف یکی از همین نوع خواب هاست که در عالم رؤیا به اون نشون میدن در آینده ماه و خورشید و 11 ستاره نسبت به او کمال تواضع و فروتنی رو خواهند داشت و این خواب 40 سال بعد در بیداری تحقق پیدا میکنه. پدر با کرامت او و مادر او و 11 برادرانش به او فروتنی میکنن، تواضع نشون میدن، خاکساری نشون میدن. علت دیدن این خواب هم پاک بودن و بی غبار بودن و بی زنگار بودن آینه باطن یوسف بود و در حقیقت با این خواب پروردگار عالم به کمک یعقوب به او آمادگی داد که برای یک آینده بسیار با ارزش تمرین بکنه. چرا که بنا بود به اراده حق در آینده یک ملت رو از خفت شرک که امر معنویه و از مشکل اقتصادی نجات بده. یه مطلبی که در کنار این خواب پدر عالم، پدر آگاه و پدر با بصیرت بیان کرد این بود که یا بنیه لا تقصص رؤیاک علا اخوتک فیکید لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. ترجمه آیه اینه که فرمود پسرکم این خوابی که دیدی برای برادرانت نقل نکن، چرا که اینها به خاطر ذهنشون و هوششون و عقلشون از این خواب تو این معنا رو درک میکنن که تو یه آینده ای مافوق همه اینها پیدا میکنی. اگر این خوابو بشنون بر ضد تو نقشه خواهند کشید. کید در آیه به معنی طرح، به معنی نقشه است. و عزیز دلم این تعبیر مال بعضی از اهل دله. این مجموعه نواقص و عیوب و زشتی های باطن انسان ها شیطانه. ان الشیطان عدو مبین. من این ترس رو دارم که این برادران تو که کاملا باطنشون اصلاح نشده نسبت به تو کینه ببرزن و دشمنی کنن. یوسف گوین که 12 سالش بود، ولی هم پیغمبر شناس خوبی بود، هم خداشناس خوبی بود و هم ادب کاملی داشت. چیزی رو که پدر نهی کرد اون عرفانش به پدر، به پروردگار که گفته حرف انبیاء منو گوش بدین و اون ادبش نسبت به خانواده نگذاشت که این خواب رو برای برادرانش تعریف کنه. علت ظلمی که برادران کردن ارزیابی اشتباهشون نسبت به خود یعقوب بوده. که این ارزیابی رو پروردگار در آیات بعد نقل میکنه که به خواست خدا میرسیم به اون آیات. ولی نکته مهمی که در این آیه شریفه هست لا تقصص رؤیا که علا اخوتک اینه که سرپرست خانواده باید بچه هاشو خوب بشناسه. که بر اساس شناخت فرزندان عادلانه با فرزندان برخورد بکنه، که خدای نکرده در اشتباه با برخورد ممکنه خطرات سنگینی پیش. یه نمونش رو براتون بگم. خانواده جوانی داره، پاک، درس خون، آراسته. پدر خانواده تمکن مالی داره، چون اسلام نگاهی که میکنه نگاهش نگاه جامعه، امر رو رو همه نمیبره، نهی رو هم رو همه نمیبره. ظرفیت ها، طاقت ها، قدرت ها رو لحاظ میکنه. به تمام مردم نمیگه روزه نگیرین، میگه ان کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. من اگه شما رو از روزه گرفتن نهی میکنم، نهی من متوجه مریضه و نهی من متوجه مسافره. نهیش توجه به همه نداره در یه زمان، امرش هم توجه به همه نداره. میفرماید زکات بدیم، اما همه که توان زکات دادن ندارن، پس امر متوجه اونها نیست. این مطلبی که دارم مثال میزنم واقعا عنایت کنید، خیلی مهم، چون من در کنارش یه روایت دیدم که اون روایت بارش خیلی سنگین. پدری متمکن، فرزندشم داره درس میخونه، سالمه، با ادب، رعایت میکنه خانواده، فرزند به پدر به مادر میگه من نیاز به ازدواج دارم. این یکی از صادقانه ترین حرفا تو دنیا، چون جوان 22 ساله، 18 ساله، 17 ساله در اوج هیجان غریزه است، راست داره میگه. پدر برمیگرده میگه دهنت بوشیر میده، بی ادب، بی تربیت. این یکی از دروغ‌ترین حرفای دنیاست. بچه یه سالنی که دهنش بوشیر بده، بی ادب نیم، این ادبش اومده گفته من نیاز به زن دارم، با کنایه داره میگه من دارم به گناه و حرام میفتم. اما خیلی با ادب داره مطلب و بیان میکنه. اینجا وظیفه پدر چیه؟ اینه که بشناسه جایگاه فرزند، بشناسه نیاز فرزند، بشناس موقعیت زمان رو. بر پدر واجبه، چنان که بر پسر واجبه زن بگیره، وسائل ازدواج این بچه رو فراهم بکنه. روایت میگه خانواده هایی که تمکن دارن از شوهر دادن دختران، از زن دادن پسران، پیغمبر میفرماید اگر اقدام نکنن به هر گناه صغیره و کبیره ای که اون دختر و این پسر برای ارضاء غریزه دوچار بشه، گردن پدر و مادر. این موقعیت شناسی دینه، این انسان شناسی دین. حالا اگه پدری تمکن نداره، به فرزندش میگه راست میگی، دلم میخواد ازدواج کنی، ندارم. بر مؤمنین متمکن اخلاقا واجبه با حفظ آبروی این خانواده اون پسر رو زن بدن یا این دختر رو شوهر. یه جوانی میاد پای منبر، درس میخونه، خوبم درس میخونه، پدرش هم متمکنه، جوان با ادبیه، خوش قیافه هم هست. چند روز پیش به من گفت من نیاز لازم به ازدواج دارم. 2 سال پیش به پدرم با یه دنیا ادب گفتم پدر من نیاز به ازدواج دارم. گفت 2 سال با من قهر جواب سلامم هم نید. این مسلمانه؟ نمیدونم، باید از خدا پرسید که یه همچین بندت مسلمانه؟ مسلمان به بندهی میگن که به همه امور دین عمل بکنه. گفت خانواده ای رو هم که من انتخاب کردم اهل قرآنن، اهل نمازن، اهل حجابن، ولی گفته چون خودت فضولی کردی من برات زن نمیگیرم، برو بمیر. این پدر پدره یا خانه؟ این پدر پدره یا اعلی حضرته؟ این پدر پدره یا فرعون؟ کدومشه؟ آیه میگه پدر خانواده باید بچه‌هاشو خوب بشناسه، روحیات بچه‌هاشو باید خوب بشناسه. یعقوب پیغمبره، 10 تا فرزند او فرهنگ نبوت پدر رو کامل قبول نکردن. اگر قبول کرده بودن این ظرفیت رو داشتن که بین برادرها یوسف اگر ما فوقشون بشه اونم 40 سال دیگه موضع گیری غلط نکنن. تربیت شده ها یه حرف دیگه دارن، یه فکر دیگه دارن، یه باطن دیگه دارم. من یه تربیت شده رو براتون بگم، حذر کنید. شما ملت ایرانم اگر این سخنرانی رو گوش میدین این قطعه شو به دقت دقت گوش بدی. خیلی مهم. ادب، فهم، شعور، تواضع، جایگاه شناسی. امام صادق یه فرزند لایق، شایسته، مؤمن با ادبی دارن به نام علی ابن جعفر. شما کتاب کافی، تهذیب، استبصار، بهار، وسائل رو نگاه بکنید، از این علی ابن جعفر روایت خیلی نقل شده. یعنی بخشی از دین ما رو علی ابن جعفر نقل کرد. امام صادق از دنیا رفت، ایشون عموی موسی بن جعفر بود. تمام دوران امامت موسی بن جعفر، عموی بزرگتر از نظر سن، مطیع 100% مقام ولایت اللهی موسی بن جعفر. موسی بن جعفر شهید شد، حضرت رضا به امامت رسید، علی ابن جعفر هنوز زنده بود، عموی باباش بود. به خاطر کثرت علمش، فراوانی روایاتی که با دو گوش خودش از حضرت صادق و موسی بن جعفر و حضرت رضا شنیده بود، روزا می اومد توی مسجد 100 تا 200 تا دانشجو می اومدن علی ابن جعفر درس میداد. بالاترین درس رو میداد، درس دین، درس ادب. چون اگه عالم دین نداشته باشه، ادب نداشته باشه، دزدیه که با چراغ اومده دزدی. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. جاهل آفتابه می دزده، آدم درس خونده طلا می دزده. جاهل یه گلیم می‌دزده، آدم درس خونده یه 100 میلیارد تومان مال بیت المال و جوری می‌دزده که بغل دستیش نفهمه. نشسته داره درس میده، دیگه الان 90 سالشه از زمان امام صادق تا حالا، قد خمیده اما صدا عالی، دانشجوها دارن گوش میدن. روی علی ابن جعفر به طرف در ورودی مسجد، شاگردا پشتشون به مسجد. یه دفعه دیدن علی ابن جعفر هیجان زده از جا پرید و این دانشجوها رو شکافت، بدو بدو رفت دم در. همه برگشتن دیدن یه بچه 7-8 ساله میخواد وارد بشه. علی ابن جعفر جلوشو گرفت، خم شد، دست این بچه رو بوسید، به چشمش کشید، اومد کنار در، با ادب ایستاد، گفت بفرمی. بچه اومد و رفت. علی ابن جعفر برگشت سر کرسی درس. گفتن ندیده بودیم تا حالا اینجوری رفتار بکنیم. بعدم این بچه کی بود؟ گفت این بچه وجود مقدس امام زمان من حضرت جواد الائمه بود. شما هم ذهنتون باهاتون بازی نکنه، اگر خدای حکیم تو این محاسن سفید من 90 ساله لیاقت امامت میدید به من میداد، ولی من لیاقت این مقامو نداشتم، داده به این بچه 7 ساله. من مأموم او هستم. پدر باید موقعیت فرزندان، روحیه فرزندان، افکار فرزندان رو بفهمه. چجوری بفهمه؟ با رفاقت. پدر باید با بچه ها قاطی باشه، از طرز حرف زدن بچه ها و رفتار بچه ها و نگاه بچه ها به هم دیگه درک میتونه بکنه که این فرزندان هر کدوم در چه موقعیتی هست. و یعقوب این درک داشت، گفت عزیز دلم این خواب رو برای برادران تعریف نکن. دیگه اضافه هم نگفت، همینه که خدا گفته. یوسف خودش میفهمید که داداشا ظرفیت این خواب رو ندارن، ظرفیت تحمل آینده او رو ندارن، ظرفیت عظمت او رو ندارن. باید این گوهر 24 عیار خانه یعقوب، 24 عیار بودنش پنهان بمونه. و الا فیکید لک کیدا، که حالا خواب و تعریف نکرد که انداختنش تو چاه. اگه خواب و تعریف کرده بود قطعا میکشتنش، در حالی که خدا اینو داره تربیت میکنه بره یه مملکت رو از بیدینی و مشکل اقتصادی نجات بده. یعنی سوره یوسف به تمام دولت‌ها میگه هم به دین مردم برسین هم به اقتصاد مردم. یه جانبه اگر عمل بکنید ملت روش نمی کنن، شمارم قیامت دادگاهی میکنن. من حاکم قرار دادم، ببینید چگونه حکومت کرد. دین دنیا، نه دین خالی نه دنیای خالی. اسلام نه مسیحیت کلیسایی و روحانیتی، نه یهودیت مادیگری محض. اسلام اجازه نمیده دولت‌ها یه چشم مردم رو کور بکنن چشم دیگه‌شون باز باشه. باید مردم هم دنیاشون رو ببینن برای آباد شدن، هم آخرتشون. این هم یه وظیفه سنگین گردن حکومت ها که هم دنیای مردم رو آباد بکنن هم آخرت مردم رو آباد بکن. ان شیطان للانسان عدو مبین. بالاخره این زشتی ها و این خلأهای باطن باعث میشه که آدم با داداشش، با خواهرش، با برادر خودش، با شوهر خواهرش، با همسر برادرش کینه هزینه کنه. آیه میگه ظرفیت ها رو پدر خونه باید بشناسه. برگردیم به آیه قبل که خواب دیدی. حالا یه خواب زیبا رو بشنوید. ابراهیم، من برای تأیید توضیح آیه این چند تا خواب و نقل میکنم. رؤیای صادقه ابراهیم با کمک اسماعیل خانه کعبه رو بنا کرد. بنای پروردگار نبود ابراهیم مکه زندگی کنه. ابراهیم خانه رو که برپا کرد و قبل از خانه زندگی شام بود. بنا بود اسماعیل و مادرش هاجر مکه زندگی. الله اکبر از عنایت و رحمت خدا که هاجر کنیز و کلفت حضرت ساره همسر ابراهیم بود. همسر ابراهیم 60 سال بچه دار نشد. به رضایت ساره این کلفت زن شوهرش شد. سال اولم بچه دار شد. و نمیدونم خانوما، دختر خانوما، خانوما و دخترایی که این مطلب رو از سیما دارین گوش میدین، این کلفت کار ادب و تربیت و اخلاق و ایمان خودشو به کجا رسون که نسلی که از او به وجود اومد، از نسلی که از اسحاق پسر ساره به وجود اومد، به مراتب برتر شد و قیامت هم برتره. این کنیز بالاخره از نسلش پیغمبر اکرم زهرای مرضیه، امیر المؤمنین و 11 امام به وجود اومدن. فرزندان یعقوب از نسل سارن. خدا بی خودی امتیاز نمیده. دهن تو برابر خدا واکن، بگو گرسنه و تشنتم تا تو رو تبدیل به سلمان بکنه. دهن تو ببندی بری جایی دیگه دهن تو واکنی، خب سلمان نمیشی، ابوذر نمیشی. ابراهیم از شام اومد مکه. یه قبیله‌ای به نام جرخم که اصالتاً اهل یمن بودن و اسماعیل هم دختر از اینا گرفت، اینا یا عبور میکردن یا یه جا اتراق کرده بودن، دیدن کلاغ و کبوتر و گنجیش در یه نقطه میان پایین میرن بالا، اومدن دیدن اینجا یه مقدار آب جاریه. قبلا این منطقه یه قطر آبم نداشت، مسافرا آب با خودشون می آوردن. به اسماعیل گفتن اجازه میدیم ما این حدود زندگی کنیم، گوسفندامون رو از این آب آب بدیم، قرارداد باهات میبندیم که گوسفندامون هر سال که میزاد به خاطر اینکه اجازه میدی اینجا باشیم از این آب بخورن، گوسفندامون رو با تو تقسیم بکنیم. گفت مانعی نداره. ابراهیم که اومد، اسماعیل بهش گفت پدر منطقه خیلی کم آبه، چیکار بکن؟ تو دهان تو طرف خدا بگی. اسماعیل خالصانه آب میخواست برای تشنگان، برای گوسفندان، برای خودش، برای مادرش، لله آب میخواست. وقتی به پدر گفت آب میخوام، جبرئیل نازل شد. ابراهیمو تو محوطه بیرون کعبه که بعدن شد مسجد الحرام اوورد سر یه نقطه، گفت ای پیغمبر خدا اینجا رو حفر کن به آب میرسه. ابراهیم کلنگ زد، تیشه زد، شاه کند، آب فراوانی زد. بعد جبرئیل بهش گفت شما ابراهیم خودت برو تو چاه، منم باهات میام، کلنگم ببر پایین، تیشه رو ببر پایین. ابراهیم اومد تا اونجایی که آب بیرون زده بود. جبرئیل بهش گفت چهار طرف چاه فقط به نام خدا، نه برای دلت، نه برای بچه‌ت، برای خدا. نام خدا رو به زبان جاری کن، با یه یا الله، با یه یا رب، با یه الله و اکبر. چهار طرف چهار و تیشه بزن. ابراهیم این انسان مخلص چهار طرف دیواره چاه و تیشه زد، از هر چهار طرف آب جوشید. همین آب باعث شد اونجا شهر بشه به نام مکه، جمعیتی بیاد. قبیله جورهم دیگه اونجا شهرنشین شدن، کلیددار بیت هم شدن. اسماعیل و هاجر هم که از دنیا رفتن اینا رو بغل دیوار کعبه زیر ناودون هم مادر رو دفن کردن هم پسر رو. تو بیا سراغ خدا، قبرم بهت میده، جام بهت میده. ببینید مردم اکثرشون اشتباه زندگی میکنن. اگه مردم دست تو دست خدا بذارن، خداوند خودش تو قرآن میگه علیس الله و کافن به عبده، من برای بندم بس نیستم، یعنی کم دارم، ندارم. سالها این قبیله بر مکه حکومت داشت، مردمم نذر، نیاز، گاو، گوسفند، شتر، طلا، نقره می آوردن برای کعبه. اینا تقسیم می شد بین همین قبیله جورهم، تا بعد مدتی یه قبیله دیگه‌ای به نام خزاعه حمله کردن به مکه و قبیله جرم رو از پا در آوردن. اینا دیگه روزای آخر شکست، دو تا مجسمه آهو از طلا، پنج تا شمشیر طلا تو خانه بود، برای اینکه دست قبیله خزاعه نیفته این دو تا آهوی طلا رو با پنج تا شمشیر رو آوردن انداختن تو چاه زمزم، پر سنگ و ریگ و خاک کردن و چاه رو گمش دادن. قبیله خزاعه تا حالا نیومده بودن، جای چاه رو بلد نبود، هیچکی هم نشون نداد، مجبور بودن برن از طائف یا از اطراف با مشک آب بیارن. اصل زندگی مردم خزاعه در مکه یه مقدار از فروش آب به وسیله سقاها اداره میشه. اینم یه شغلی بود، درآمدم داشت. قرآن مجید میگه تلکل ایام نداولها بین الناس. این آیه خیلی عجیب، تجربه‌ای هم در عالم آیه خودشو نشون داده. میگه مردم همیشه پول دست شما نیست، همیشه نون دست شما نیست، همیشه محراب و منبر دست شما نیست، همیشه حکومت دست شما نیست. من نظام عالم زندگیتونو به گونه ای قرار دادم که اینا میچرخه. امرو پیش توه، خیلی سینت سپره و دماغت پرباده، فردا به خاک سیاه نشستی با چشمت میبینی اونی که پیش تو بود پیش یکی دیگه رفت. از دنیا پند بگیر، عبرت بگیر. یه قبیله‌ای به نام قبیله قصی حمله کردن به مکه و کل قبیله خزاعه رو دستشون رو از بیت و مسجد و شهر قطع کردن. افراد این قبیله دونه دونه حکومت کردن، این قبیله تا حکومت شهر و بیت به یه فردی از قبیله قصه رسید به نام عبدالمطلب که ریاست عبدالمطلب در بین رؤسای گذشته یه ریاست ممتازی بود. هیچ کدوم گذشتگان عظمت این مرد، وقار این مرد، ادب این مرد، عقل این مرد، حکمت این مرد و بزرگواری این مرد رو نداشتن. یک کاری که اتفاق افتاد که هرگز در قبیله خزاعه و گسه اتفاق نیفتاد و اجازه نمیدادن اتفاق بیفته، برای ایشون اتفاق افتاد و اون این بود. هر وقت می اومد برای بازدید مسجد الحرام یا کعبه، یه فرش کنار دیوار خانه مینداختن که سایه داشت، عبدالمطلب تو آفتاب نمونه. اونجا می نشست، به دیوار کعبه تکیه میداد، کارا رو اداره میکرد. یه روز نشسته بود، خیلی هم خسته بود، آروم آروم خوابش بود. دو تا خواب دیده. خواب اولش، این رو همه نوشتن، این دیگه مشهور بود در قبل از بعثت پیغمبر، همه می دونستن، بعدم به کتابا منتقل شد. در عالم رؤیا دیدیه انسان با وقاری اومد گفت عبدالمطلب شاه زمزم رو بازسازی کن، همون شاهی که پدرت ابراهیم حفر. جاشم هیچکی نمیدونه، من بهت بگم تو مسجد الحرام یه جایی یه سنگی زیرش مورچه زیاد رفت آمد میکنه، کلاغایی که پر سفید دارن اونا زیاد به طرف این سنگ میان، اون زیر سنگ محل چاه. عبدالمطلب بیدار شد، نشونه رو اومد دید درسته، از زیر سنگ مورچه میاد، کلاغای که پر سفید دارن میشینن این مورچه ها رو میخورن. بچه هاشو صدا زد، گفت سنگ و کنار بزنید، شاه و حفر کردن، همون دوتا آهو در اومد، همون پنج تا شمشیر که هدیه به کعبه شد و به آب رسید که 1500 سال هنوز کلنگی که ابراهیم و عبدالمطلب به این شاه زدن داره آب میده. این یه خوابش. یه روز دیگه هم یه خواب عجیبی دید که دنبال فقط معبر میگشت. خواب دید. پشتش، پشت خودش یه درختی سبز شد. این درخت هی رشد کرد، رشد کرد، شاخ و برگ پیدا کرد. تو خواب داره میبینه که تمام این درخت انگار فضای عالم رو پر کرد، خم شد. تو خواب داره خواب میبینه که یه شاخه این درخت رو بکنه، ببینه این چه نوع درختیه. تو خواب بهش گفتن بی خودی بر نگرد، از این شاخه حضرت عالی نصیبی نداری. بلش بیداش، دنبال معبر دقیقی گشت. یه معبر درس خونده وارد به تورات و انجیل، بهش گفت از نسل تو، که البته تو مقام او رو درک نمی کنی. این که بهت گفتن شاخه رو نکن نصیبی نداری، چون تو اون روزگار رو نمی بینی. من نمی دونم، ولی این خواب نشون میده از نسل تو کسی به دنیا میاد که شخصیتش، عظمتش، فکرش، فرهنگش شرق و غرب عالمو میگیره و آینده جهان به دست اوست. و این خواب تعبیر شد. عبدالمطلب یه پسر داشت، عبدالله، در جوانی، یعنی همون وقتی که گفت بابا زن میخوام، همین تمام. پدر باید موقعیت شناس باشه. آمنه دختر وهب رو بر این پسر جوان گرفت. آمنه حامله شد. عبدالله بدون اینکه بچه رو ببینه از دنیا رفت. بچه به دنیا اومد، 3-4 سالگی بچه هم مادر از دنیا رفت. 6-7 سالگی بچه عبدالمطلب از دنیا رفت. سرپرستی این بچه 7-8 ساله افتاد دست ابوطالب، عموی بچه. آفرین بر تو ابوطالب، چه زحمتی برای این بچه کشیدی که خدا مزدی مثل علی رو به تو داد. چی کار کردی تو؟ اگه علی مزد تو نیست، چی مزدته؟ تربیت کردن پیغمبر و مواظبت کردن از پیغمبر مزدش غیر اینی که خدا امیرالمؤمنین رو به تو بده. بهشت مزد تو نبود، خیلی کم بهشت برای تو ای ابوطالب. بهشت مزد کارای خوب دیگته، نه مزد زحماتی که برای پیغمبر و حفاظت از پیغمبر کشید. ای کاش به زبان عربی آشنا بودید. میگفتم نهج البلاغه 20 جلدی ابن ابی الحدید رو بخونید. اشعار ابو طالب رو درباره پیغمبر ببینید که چه کرده. باید خدا این مزد رو به تو میداد. امیرالمؤمنین مزد زحمات تو نسبت به پیغمبری که از 6 سالگی به خاطر مرگ مادر و پدر و جدش در اختیار تو قرار گرفت. این حرف ابن ابی الحدید نیست. مزد ابو طالب علیه این اولین بار حرف منه تو ایران، تو هیچ کتابی هم نوشته نشده. این برام یقین 100% که براتون گفتم، این ابو طالب. اما نظر عربستان درباره ابو طالب، این رو هم دقت کنید ببینید، بعد مرگ پیغمبر، پیغمبر گرفتار چه سگان هاری به نام مسلمون وهابی شده. یکی از افراد عربستان، یعنی مال خود عربستان، به نام خنیزی یک کتاب نوشته به نام ابو طالب مؤمن قریش. در این کتاب ثابت کرده شما وهابی ها و سلفی ها و گذشتگانتون که میگن ابو طالب کافر از دنیا رفته و به پیغمبر ایمان نیاورده، حرفتون منطقی نیست. این کتاب دلائل مؤمن بودن ابو طالب رو به پیغمبر ذکر کرده. کتاب در عربستان چاپ نشد، نویسندش اهل عربستان بود. کتاب اومد جای دیگه چاپ شد، چند تا نسخش هم وارد عربستان شد. حکومت عربستان خنیزی رو دستگیر کرد، تو دادگاه قضات عربستان او رو محاکمه کردن، رأی نهایی به اجماع دادیار و رئیس دادگستری و قضات این شد که به خاطر اینکه گفته ابو طالب به پیغمبر ایمان داشت، باید او رو بخوابونن سرب آب کرده تو حلقش بری. کسی که خنیزی رو از این مسئله نجات داد چقدر زحمت کشید که این رأیو بزنه، مرحوم آیت الله العظمای حکیم بود. چه جونی کند که رأی قاضیان عربستان رو برگردونه، سرب آب کرده تو دهنش نریزن. چرا که عربستان میخواد بگه پدر علی ابن ابی طالب کافر بوده. اینقدر علی رو علم نکنید. پسر رو میخوان بزنن. ولی حافظ علی ای وهابیون و سلفی ها خداست. حافظ فاطمه زهرا خداست. حافظ فرهنگ اهل بیت خداست. هر چی شیعه بکشید، هر چی خنیزی محکوم به اعدام کنید، از خون هر شهید شیعه بازم شیعه روییده میشه، از اعدام خنیزی ها بازم عالم روییده میشه. شما یه روز تو مملکتتون یه دونه خنیزی داشتید، اما امروز چند تا امام جمعه باسواد مهمتون از عربستان فرار کردن، یمنن و انگلیس، شیعه ناب شدن و علیه دین شما دارن کتاب می نویسن. این خون شیعه است. یقین هم بدانید آینده در عربستان شیعه بر سلفی ها و وهابی ها بیشتر خواهد شد و شما یه طایفه قلیلی خواهید گشت. علی رو میخواییم بزنیم؟ پدرانتون بنی امیه و بنی عباس، البته پدران عربهای عربستان نه پدران آل سعود، چون جد ششم آل سعود به قبل همه یهودی هن، اونا مسلمان نبودن، ولی پدران شما سلفی های عربستان 90 سال به نام بنی امیه و 523 سال یا نزدیک 600 سال به نام بنی عباس خواستن علی رو بزنن، خدا خودشون رو زد. اشتباه داریم زندگی میکنیم. این خوابی که ابو طالب دیده به خودش اجازه ندادن یه شاخش رو بشکنه، به شما اجازه دادن درخت رو ریشه کن کنی. تازه عبدالمطلب میخواست شاخه رو بشکنه ببینه چیه این درخت که به پشتش سبز شده و دنیا رو پر کرده، نمیخواست به درخت لطمه بزنه، یه شاخش رو تو خواب میخواست بکنه ببینه این درخت چیه. ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. خدا این درخت رو ضمانت کرده تا قیامت سرسبزیش بیشتر بشه. خدا ضمانت کرده میوه این درخت دائمی باشه. 4 آخوند آمریکایی عربستان فکر میکنن این درخت کشت خدا رو میتونن خشکش کنن. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ما آخوندایی که خودمو نمیگم، خدایا میدونی خودمو نمیگم، ما آخوندای شیعه که واجد شرایطیم که ائمه بیان کردن آخوند واقعی شیعه این نشونه ها رو داره، با ماه رمضان، با محرم، با سفر، با فاطمیه، فرهنگ این شجره طیبه رو هم تو این مملکت نگر می‌داریم، هم تو دنیا پخش می‌کنیم. و به والله قسم اگر در یه وقتی این درخت جان بخواد، جلوتر از همه مردم آخونده واجد شرائط جانشونم میذارن. مگه شیخ فضل‌الله جانشو نذاشت؟ مگه مطهری جانشو نذاشت؟ مگه شهداء راه فضیلت روحانیت شیعه جان، مگه شهید اول جان نذاشت؟ مگه شهید ثانی؟ مگه قاضی نورالله؟ ما مسئولیم. اگر زمان اختضا بکنه جان بدیم، واجبه به ما جان بدیم، گرچه هیچی جان نده. آخوند واجد شرایط شیعه از بعد از غیبت صغرا که شروع شده به خدا گفته جان چه باشد که نثار قدم یار کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. ما تا محرم داریم فرهنگ ما زنده است، تا ما رمزون داریم فرهنگ ما زنده است، تا جلسات قرآنی داریم فرهنگ ما زنده است، تا فاطمیه و رجب و شعبان داریم فرهنگ ما زنده است. خدای نکرده همچین چیزی پیش نمیاد. اگر شما هم محرم سفری که داره میاد نیاین پا منبرا، گفتم خدا در قرآن گفته رفتید، من جای شما رو پر میکنم، من وعده دادم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ائمه قرآن مجسمن، من قرآن رو وعده دادم حفظ کنم، یعنی همین قرآن بین دو جلد و هم علی رو هم فاطمه رو هم حسن و هم حسین تا امام زمان رو من اینا رو حفظ میکنم، آیندم کل کره زمین رو میدم به اهل بیت. آینده قرآن، اینا قرآن مجسمه، کسی نمیتونه هضم بکنه. به ما کسی میگه به عقلم قد نمیده اینو قبول کنم. به ما ما شیری تو دهنمون گذاشتن مادرانمون و پدرانمون، دست ما رو بچگی گرفتن، جاهایی بردن که برا ما 100% قابل قبوله که سر بریده بالای نیزه قرآن بخونه. حالا به عقل کسی جور در نمیاد، به ما چه، عقلش کوچیک، نمیتونم قبول بکنم، ظرفیت نداره که نمیتونه قبول بکنه، نداره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حسین رأس تمام شهیدان عالم، حیاتش از همه شهیدان قوی تر، یعنی سر بریدم اون حیات قوی رو بعد جدا شدن از خدا گرفته. میخونه قرآن، میخونه که به مردم بگه تو شما شایعه کردن، حسین مال مردم و خورد، زمین مردم و برد، حسین وقف و خورد، شایعه کردن حسین از دین خارج شده. من این شایعه رو با یه آیه قرآن پروندهشو میبندم. یه مرتبه دیدن بالای نیزه دو لب خون آلود از هم باز شد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خیال کردید اصحاب کهف از شگفتی‌های کار منه؟ اصحاب کهف کاری نبوده که شگفتی باشه، خسته بودن خوابیدن، من بعد 309 سال بیدارشون کردم، این برای من کار شگفت‌آوری نیست. شگفت اینه که سر بریده رو بالای نیزه بهش میگم حسین جان قرآن. اون وقت شما فکر کنید دو شبانه روز این صدا رو زینب نشنید، این صدا رو خواهران و دختران نشنیدن، به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زعب رو بودش با زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت که من بر عهد خود بس استوارم، زینبم به پیمان تو هم امید دارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از محمل شکستی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم عید و انصر امام زماننا برحمت